أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. رسیدیم به این فراز از دعای مبارک مکارم الاخلاق که در ذیل وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام به محضر حق اظهار می‌داریم. اللهم صل علی محمد و آله و امنعنی من الصرف و حسن رزقی من التلف و وفر ملکتی بالبرکت فیه و عصبی سبیل الهدایت للبر فیما انفق من. در ابتدا در هر فرازی نظر به عالی ترین انسانهای عالم هستی میاندازیم تا افق انسانی ما گم نشه. انسان به صرف اطلاعات خوب حیات خودش رو نمیتونه مدیریت کنه، باید مصداقی نمونه‌ای از اون عقاید عالیش رو در منظر خودش داشته باشه، باید اساساً بره پیدا کنه خوبهای عالم رو. خب وقتی خداوند به ما معرفی کرده است که خوبهای عالم محمد و آل محمد صلوات الله علیهم هستن، منطقی اینه که نگذاریم این افقهای متعالی انسانی در حرکات و سکنات ما از منظر ما بره. به حمدالله شیعه در این جهت موفقه، ولی گاهی روزمرگی ها منجر میشه که جدی نگیره مسئله رو. خودتونم میگین دیگه، دنیا امروز نیاز به اسوه و الگو داره تا اون چه که حق میداند رو در عمل تجربه کنه. از این جهت در هر فرازی خیلی کار سلوکیه عالمانه ایست که شما پیامبر و آل پیامبر را مد نظر قرار میدید، از خدا میخواهید که انوار خودش رو بر این خانواده بتاباند تا انعکاسی بر جان شما بشه و افق گم نشه. حالا بعد از اینه که اون طلبها و تقاضاها جای خودش قرار میگیره. این خیلی مهمه. شما فکر میکنین آدمای افراطی و تفریطی دنیا مشکلشون کجاست؟ مشکلشون نداشتن تئوری یا نداشتن الگو. اگر اینها ذیل امام معصوم عمل کنن که افراطی و تفریطی نمیشن. اینجاست که در ادامه دعا میگین چی تقاضا میکنیم؟ ومنعنی من الصرف، خدایا من رو بازدار، کفایتم کن از اینکه گرفتار اسراف بشم. و حسن رزقی من تلف، رزقم را حفظ کن از اینکه تلف بشه. و وفر ملکتی بالبرکت فی، خدایا داراییم رو فراوان کن در برکتی که در اون میگذاری. و اسبی سبیل الهدایت للبر فیما انفق من، و راه هدایت رو به سوی اون چه که در نیکی ها انفاق میکنم رو به نتیجه برسان. خب میدانین که بالاخره ما باید با خدا حرف بزنیم تا این زندگی ما از سطحی نگری و حسی نگری آزاد بشه. خب حالا بهترین شکل با خدا حرف زدن دو تا شکل از دیگه. یک، موانعی که رجوع به حق نمیگذاره ما بکنیم رو از خدا باید بخوام که برطرف کنه، و عواملی که منجر میشه که ما راحت تر به خدا برسیم و خب از خدا باید بخوایم که محقق کنه. بالاخره همه ما طلبمون یک شوق معنوی است، یک انس روحانی است. هممونم میدونیم باید خدا مسائلمون حل کنه. خب این انس روحانی موانعی داره. یکی از سخت‌ترین موانعش که حالا بعد روایات که میخونیم روشن میشه این اسرافه. اسراف رو ما گاهی خیلی سطحی و ساده میگیریم و جنبه حالا اقتصادی هم بهش میدیم. نمیدونیم که یه مسئله سلوکی است. عموماً ملت‌ها را از این که بتونن با پیامبر ارتباط پیدا کنن لازمش اینه که اسراف رو از زندگیشون بیرون کنن. اصلا خداوند امکان زندگی آرامش بخش بدون دغدغه رو در این عالم بر اساس عدم اسراف گذاشته است. بنابراین هر اندازه که بشر گرفتار اسراف بشه، گرفتار زندگی پردغدغه بدون سلوک میشه. خود این متن روایاتی داره که کمک میکنه. من هم متن رو میخونم هم روایاتی آوردم خدمتت. متنی که حضرت سجاد علیه السلام در این بخش از خداوند می‌خواهند تا از ضعف بزرگی که انسان‌ها نسبت به ثروتمند شدن برایشان پیش می‌آید در امانشان دارد. خب می‌خونیم حالا بعد روایت کمک کن. چرا که گاهی اوقات خداوند مسیر داشتن ثروتی را به سوی ما باز می‌کند تا آن را به بهترین نحو به سوی مقصد اصلیش هدایت کنی. ما را شایسته دیده است که اموالی را در اختیار ما بگذاره تا ما به بهترین شکل اون اموال را مدیریت کنیم و جهت بدیم. ما را شایسته دیده از که اموال مردم از طریق ما مدیریت و برنامه ریزی شود. اینجاست که خطر از بین بردن آن مال ظاهر می شود، و اگر غفلت کنیم خداوند آن مال را از ما می گیرد. یک، وبال و مشکلات روحی و سلوکیش هم برا ما پیش میاره. به همین جهتش که دعا میکنین چی؟ ومنعنی من از صرف. خدایا من نگه دار از این که اسراف کنم. یعنی اگه مالی در اختیارم هست بدونم این مال بناست تعادلی در جامعه ایجاد کنه. به همین جهت شما ممکنه که حساب کنید که این اندازه مال رو اگر که در این مسیر خرج کنید یک افق زلالی به جامعه میدید. حالا عکسش را شما دارین دیگه. بعضیا اهل اسرافن. این اهل اسراف مال را کجا خرج میکنن؟ ممکنه است خیلی هم ثروتمند نباشن، اما اهل اسرافن، جایی خرج میکنن که جامعه تعادلش به هم میخوره. این بعد در روایت داریم حقوقی زایع میشه. خب آیا کسی، چون در یه روایت داریم که خرج زندگی کردن اسراف نیست، طعام برای زندگی اسراف نیست، خب شما طعام بخرید از کی میخرید؟ از نون بابا، بقالا، قصاب میخرید؟ خب اینا که مشکلی پیش نمیاد. اما اگر که جاوایی مصرف کنید که اشرافیت بیشتری بشه، خب این در واقع سرمایه دارها رو روش دادید، خب جامعه به هم میخوره تعادلش. میخونیم متنا، خارج شدن از، چون اسراف خارج شدن از حد تعادل است و با کنترل دقیق دستورات شرعی میشود خود را در مرز مصرف، در مرز مصرف صحیح قرار داد. و اگر کوچکترین غفلت بر ما غلبه کند، با مجموعه ای از توجیه ها گرفتار اسراف میشیم. یعنی اگر حساس نباشیم که بابا این اسراف راه ما را به سوی خدا میبنده، شروع میکنیم توجیه کردن که خب این که اسراف نیست، این هم که اسراف نیست، خودت میدونی. اینجا حضرت سجاد علیه السلام به ما یاد دادن که از خدا بخوایم که خدایا ما را باز بدار از این که گرفتار اسراف بشیم. یعنی ما دغدغمون باید اسراف نکردن باشه، نه اینکه یه جوری اسراف کنیم و توجیه کنیم خودمون عقب میافتیم. اینه که میگه که مواظب باشین، با کوچکترین غفلت شروع میکنیم توجیه کردن. حالا روایت رو کمک کنیم، مثلا ما در مورد فرعون این آیه سوره اعراف آیه 31 در رابطه با فرعونه، بگه فرعون خصوصیات این چنین دارد. بعد آخر آیه هست انهو لا یحب المسرفین، خدا مسرفین رو دوست نداره. حالا مسرف کیند و اینا رو باید روایت به ما بگید، ما افراط و تفریط هر کدوماش رو نمیخوان. اما این که میگه مسرف رو دوست نداره خیلی تهدید بزرگیه. وقتی خدا یه خانواده رو، یه جریان رو، یه شخص رو دوست نداشته باشه، یعنی هیچ امیدی برای هدایتش دیگه نباید داشته باشه. حالا این آیه رو نگاه کنید، می‌فرماد که و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرف. فرعون خیلی خودش رو بالا میدونست و از مصرفین بود. چطور شد که فرعون نتونست تشخیص بده عظمت حضرت موسی علیه السلام را؟ در عملا فرعون خوب میدونست که حقیقت پیش حضرت موسی است. آیه قرآن هست که یقین داشت، ولی میگفت باشه. مثل خودمون گاهی دیده میگویم آدم خوبی است اما کار ازش نمیاد. این از کجا اومد این فرعون؟ این میگفت موسی علیه السلام پیغمبر خداست ولی کاری نمیتونه بکنه، فعلا برنامه دست ماست، قدرت هم دست ماست، نمیدونم هواپیماها هم که بتونیم بمبارون کنیم دست ماست، حق اینجا توان ظهور و مقابله نداره. این مشکل روح فرعونیه، چرا به این روز افتاد؟ خوب دقت کنین، چون مصرف، یعنی زندگی خودشو اینقدر گسترده کرده بود که دیگه نقش حق رو در این زندگی نمیدید. خب دیدین به چه روز افتاد؟ هلاک شد. این خیلی آیه خوبی است. بنابراین جا دارد که ما از حضرت حق تقاضا کنیم ما را نسبت به اسراف بازدار، کنترل کن. حضرت صادق علیه السلام به عوان ابن تغلب مفصل است، روایت خیلی خوبی است. دیدم اکثر اون کتاب‌های هم که راجع به اسراف بحث کردن این روایت رو آوردن. حضرت به این صحابشون میگن گمان مکن خداوند آن را که مشمول عطایا کرده تکریم نموده است و آن را که اعطا نفرموده خواسته از او را تحقیر نماید، بلکه مال امانت است، مال امانت است تا انسان آن را به اعتدال مصرف کند و مازاد آن را به فقرا بازگرداند تا پراکندگی آنان را جمع کند. خب شما بنده خدا بعضی ها تا کجا عقب افتادن؟ خب یه کارمنده داره تام زندگیشو میکنه، خب این کشور به اندازه جوانانش کار داره، ولی وقتی یه کسی دو تا کار گره، خب یه جوانه پریشان کرده است، نمیفهمه چه بدبختی برای خودش بود. خب وقتی که شما رفتی یه کاری دیگرم گرفتی، در صورتی که با همون زندگیت میگشت، به خوبی هم میگشت، خب اولا یه خانواده را پریشون کرد. جمعی فرماد این مال اون اندازهی که کفایت توست مال توست، بقیهش مالت نیست، باید فقرا را از پریشانی نجات بدی، و اگر بیش از اعتدال مصرف شود حرام است. خب این حق ما همینه دیگه، اون چه که نیازمونه مالمونه، بقیه ربطی بقیه مال ما نیست. هنر داشته باشید ببینید چقدر خوب زندگی ها شکل میگیره. در جای دیگر حضرت میفرمایند و اما علامت المصرف فاربعه، علامت مصرف چهار تا چیزه: الفخر بالبات، بی خودی خودشو بزرگ میبیند، بر بقیه خودش را فخر میفشد. مصرف یکی از کاراش اینه دیگه، خودش را مهمتر از بقیه میدونه. شما زندگی نام این شاه را که میخونید یه عجیبی است. من امروز داشتم فیدل کاسترو را دیدم، یکی از این سایت ها زندگی نامش نوشته که این بزلاح نگهبانش، یکی از افرادی که مواظب ایشون بود از که ترورش نکنن، برسیز یک کتاب نوشته است که این آقای فیدل کاسترو که به ظاهر یک شخصیت کارگریست، یه جزیره مخصوص خودش داشته است با تمام امکانات، با انواع اشرافیت ها. چراشو میخوام بگم، من کاری به فیدل کاسترو ندارم. شما اگه خودت از بقیه مهمتر دونستی همین کارو میکنی دیگه. از فیدل کاسترو یه رفیق چگوارا ساده تر که ما نداریم تو دنیا که. ولی شما میبینید هیچ فرقی با بوش پدر و بوش پسر از نظر زندگی اشرافی نداره. چرا؟ خب باور که همه گفتن قربان شما خیلی مهمین، شما خیلی ابر چی میگن ارزش دارید و اینا. خب بگو ما که مهمم که من نمیشه بس توی خونه زندگی کنم، یه کاخم که کممه. این شد که شد مصرف میشه در حدی که مردم کوبا مردم بسیار فقیری هن. مردم کوبا به نان شب محتاجن، آقا اونجوری برداشته است یک کاخ برای خودش ساخته است، یک کاخ که چه عرض کنه. این اسراف ریشش کجاست؟ خودش بالاتر از بقیه دونست. دو و یشتری ما لیس له، خیلی این روایت قشنگ، چیزایی میخرد که مالش نیست. آقا این کت من که من از سرما اذیت نشم مالمه، اما کت دوم که بخرم که همطور داشته باشه خب مالم نیست. و اگر رفتم دومی را خریدم چی شد؟ شد اسراف. مصرف چیزی میخرد که نیاز نداره، عملا مالش نیست، مال بقیه است. مثال با اینا را نمیخوام یه بچه شبه گیریم. یشتری ما لیس له، چیزی را میخره که مالش نیست. و یلبس ما لیس له، چیزی را میپوشد که مالش نیست. یعنی چه مالش نیست؟ یعنی بیش از اندازه‌ای که نیازش هست و زندگیش با شک میگیرد میره لباس تهیه میکنه. گفتم برای دنیا، اینا خیلی آمارا بیشتریه. یه رئیس جمهور شاه بود انگار، مارکوس در فیلیپین قبل از شاه وستا حذفش کردند اینا، نوشته بود فقط همسرش ازش 700 جفت کفش مونده و فرار کرده رفت آمریکا. حالا این تو ذهن محمود است، همه حالا این یه مورد است، همین باز دیدم تو زندگی و همین زن شاه هم همینطور. یعنی وقتی انسان گرفتار اسراف شد و فخر شد، نه دیگه بحثش این نیست که این لباس این کفش شد تا حدی که نیازمش من میتونم داشته باشم، بقیهش که نیاز من نیست مال من نیست. و یأکل ما لیس عنده، و چیزی را میخورد که پیشش نیست، یعنی خدا براش نفرستاده است، میقاپه از بقیه میگیره. فرمان این نمونه ای از شخصیت مسرف است. اصلا آیه را ببینید، خیلی آیه قرآن قشنگه. سوره شعرا میفرماد که فتقوا الله و اطیعونه، خدا میفرماد تقوا پیشه کنید و از من اطاعت کنید، نه از نفس اماره. ولا تطیعوا امر المسرفین، امر مسرفین، برنامه های مسرفین را اطاعت نکنید. اگه ما بتونیم تا صبح قیامت هم بحث کنیم جا داره این آیه. یعنی مسرفین یه فرهنگی رفقا میسازن که شما میبینی هرچی داری کمده. یعنی الان مشکل مردم ما تو این شرایط تاریخی چیه؟ اینه که هرچه دارند رو احساس میکنن کمشونه است. چرا؟ به قول اون آقای منتقد غرب، گفت برای اینکه غرب نمیاد یه چیزی که ما باش زندگی کنیم و به آرامش برسیم بهمون بده، چیزایی میده که دائم چیز برتری در تصورمون بیاد. خب معلومه اون برتر رو میخوان. حالا برتره که گیر آوردیم تمامه، یا ورژن برترش هست؟ اینا میگن امر مسرفین. یه وقتی یکی تکلیف خودش را تو زندگی معلوم میکنه که آقا به من چه که چه چیزایی هست تو این دنیا، من با این نوع زندگی میتونم مسائل ما حل کنم. مسائل منم که فخر بر بقیه نیست، مسائل من انس با خداست. بارها من این مثال رو زدم، خیلی مثال خوبی از گذرا رد میشم، که این اون عینک سازه گفت به احمد آقا حاضرم به جای این که این عینک شکسته ای امام رو درست کنم، یه عینک خوب نو بدم. امام فرمودن نه، همونه میخوام. اینا ساده نگیر، یعنی من مسئلم با این حل میشه. اگه نو بیاد تو زندگی ما، شرایط اونسم با خدا به هم میخوره. این موجی میاد، این چی میگن، دریای آرامش منو به هم میزنه. این جوریه مسئله. ادامه آیه نیست، ولا تطیع و امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. اینا در زمین فساد میکنن، میگن ما داریم اصلاح میکنیم، ما داریم شرایط جدید میاریم، دروغ میگن. اینا دارن فساد میکنن، دروغ میگن ما داریم اصلاح میکنیم. اصلاح اون است که هر کسی در زندگی خودش احساس آرامش و بی‌نیازی بکنه. به قول بزرگان میگن کار شیطان این است که نیازها را زیاد میکنه، و امروز دنیای مدرن همین کار را دارد میکنه. به هر صورت پس بحث این شد، شما تو این فراز از دعا میگین خدایا با نور هدایت خودت ما را از اسراف بازدار، به طوری که دست و دلمون به طرف اسراف نره. در دعای هشتم صحیفه سجادی حضرت سجاد، ببین جمله شو اینه، نعوذ بک من تناول الاسراف. خدایا پناه میبریم به تو از حالا مشاره قشنگ معنی کس من فعل الاسراف و اقدام علی، تناول معنی دقیق، یعنی خدایا ما به تو پناه میبریم از اینکه گرفتار اسراف بشیم. خیلی حساس قضیه، حرفم زیاد. بنده به رفقا عرض کردم جنس اسلام که ما در اهل البیت میبینیم جنس سادگی و قناعت است. یعنی اهل البیت جنس اسلامه. شما میبینید که امیرالمومنین بعضن ثروتشون بد نیست، به معنای اینکه خب بالاخره صحابه بودن، صحابه از فتوحات چیزی براشون میرسیده اینا. وقتی هم که ثروتشون بد نیست دوباره میبینه همون نخوشگست و همون سادگی. ثروت به معنای این است که انسان در مسیر تعادل لجامعه مصرف کنه. در تعریف اسراف اینجور بزرگان گفتن هو صرف المال زائدن علا قدر الجائز شرعن و عقلن. اگه مال رو در جایی مصرف کنیم که شرع و عقل اجازه نمیده اسرافه. خیلی حساس باشید، حتی گاهی مهمانی دون اگه میبینین هر کاری میکنین فضای اسراف رو نمیتونید حذف کنید، مهمونی رو حذف کنید، هیچ طور نیست، حذفش کنید. بنده دیدم دیگه، خوب رهبری هم اینا اشاره کردن، ما گاهی سمینارهای داشتیم میدیم خب اینا این همه انواع غذاها رو میگذارن، بعدم مخلفات، بعد یه مقداریش هم مهمون ها میخورن، بعد دیدین از این سفره که دیگه تازگی هم جمع میشه، اصلا نیاز نیست از تو سفره برن، همه رو جمع میکنن میریختن تو این چیه از این پلاستیک بزرگا نایلونا میریختن میرن. این عین حرمت هست. خب ما نباید اصلا تو این جلسه، این جلسه خودش حرام است، خب ما هم شرکت نمی کنیم هر چی هم میخوا بشیم. حتی من گاهی دیدم که تو اعتکاف ها اسراف میشه. یکی از علتایی که من خودم فرار کردم از اینکه غذای عمومی در اعتکاف ها داده بشه، خیلی تلاش میکردم آخرش بیدم نه نمیشد. حالا شرایط فرهنگیش این طور است، نه اینکه افراد این طور هست. روحی که میخواد این فضا را غذا بهش بده آخرش جنسش اسراف میشه. خب نه، باید یه فکری دیگه کرد، حرامه. بله یه وقت که آدم میبینه که این مال رو اگه همه شو بده کتش هم بده در راه صحیح مصرف میشه، این که اسراف نیست. حالا برای اهلش البته، چون روایت هم عمدن آوردم که یه وقت افراط نشه. روایت این است که مر رجلون به ابو الحسن رضا علیه السلام فقال له اعتنی علی قدر مروتک. یکی اومد خدمت حضرت امام رضا گفت راست مروتت به ما پول بده، به ما ببخش. حضرت فرمودن که لایسعونی ذالک، مثلا غیر ممکنه بتونه. فقال علی قدر مروتی، حالا راست قدر مروت خودم به من بده. حضرت فرمودن 200 دینارش بدید. بعد راوی میگه که اتفاقا در روز عرفه شد، حضرت تمام ما به خلاص مالهو کلهو فی یام عرفه، کل مالش روز عرفه دادن به فقرا. چرا امام میتونن یک کار کنم؟ مثل منه که حقوق بازنشستگی دارم، یعنی یه وقت داده مزرعهشه میدهد به یه کسی، خب دیگه بعد باید بره گدایی کنه. یه وقت است نه مزرعهشون کنن، اینا خودشون مزرعه داشتن، از این امکان خب یه مالا دادن. حواسمون باشه حالا این هر کسی نمیدونه، یعنی بخواه میگم جای روایت، حتی در حدی که فقال له الفضل ابن سهل، فضل ابن سهل گفت این نهازل مقرم، این که خیلی ضرر شد، دستت خالی شد. فقال بل هو المق، نه این اقتنام بود، این فرصتی بود که ما این کارو کردیم. بعد میفرمان جمله‌شو اینه، هرگز کاری که موجب اجر و پاداش شود نباید زیان به حساب آوریم. به هر صورت من نمیخوام خیلی وقت نبگیرم، شاید روش احتیاج به بحث بیشتری هم داشته باشه. بنده حداقل حالا میخواستم این حساسیت باشه که یادتون باشه اگه میخوان بین خودتون خدا زلال باشه، باید نسبت به اسراف حساس باشید. وقتی روایت هم میخونم و دیگه حرف نمیزنم. ولل اسراف مزامون کثیره، فرمان اسراف خیلی بدیایی توشه است. یکی از اونا چیه؟ انهو لا اسراف الا و به جنبهی حق مزین. یکی از بدیاش این است که در اسراف حق یه عده دیگه ضایع میشه. من دوباره اینو تکرار میکنم، ببینید آقا این دنیا خدا دارد، خدای این دنیا حق و خدای این دنیا هر چیزی را جاش گذاشته است. بنابراین رزق من جاش مشخصه، رزق شما هم جاش مشخصه. اگه اومد کسی رزق منو ورداش، حق منو ضایع کرد. یعنی این دنیا ظرفیت ریخت و پاش ندارد. اگر ما ریخت و پاش کردیم در جایی، یه جا دیگه کار خراب میشه. ای که میریخ سیم و زرز سرد، یا خودت دزد بودی یا پدرم. چرا؟ بلکه حق یکی دیگه رو مزیع، دیگه حق یکی دیگه رو خوردی. حالا نظام اقتصادی آلوده طوریست که ظاهر نمیشه، این بحث اساسیه. الان طوریست که خیلی عجیبه، یک کارایی کردن که شما طرف فکر میکنه که این همه پول مالشه. چرا؟ چون نظام اقتصادی دنیا سرمایه‌داری یا معیوب است. خودت که باید خودت نگهبانی کنی. رو چه حسابی مالته؟ شما 100 کار کردی، این عملم 100 کار کرده است. خب چطور میشه که تو 50 برابر؟ حیف یادم رفت آمارا. یه آمار خیلی عجیبی رو من اخیراً دیدم که در بعضی از کشورها نسبت اکثر مردم حقوقشون نسبت به بعضیان نسبت 1 to 500,000 است که آمار یادم رفته، اومده بود خیلی کشورها رو مقایسه کرده. چرا؟ یعنی چرا باید مثلا نسبت یک کارگر نسبت به یک دکتر یک ساعت کار این 50, 100, 200 برابر اون باشه؟ چرا؟ مگه چه خبره؟ خب درس خونده. خب اینم وقتی که تو درس خوندی، این بیچاره هم که یا خودش یا باباش داشته است گل چال میکرده است، پا چال میکرده. خب رو چه حسابی اینا؟ حتما اینا بی خوده. همینطور که گفتم، این به قول گاندی قشنگ میگه، مهاتما گاندی میگه اگر سراغ پولهایی که در جیبتان است بگیرید، اکثرا مال بقیه است اومده است تو جیب شما. خب باید حسابم نکنی. این روایت همینو میخواد بگه. بگید اگه اسراف داری میکنی، بدون حق دیگه رو برداشتی. عکسش کنی. اگه اسراف نکردیم، آروم آروم اون چه که حق بقیه است از زندگیمون میرد بیرون. مثلا نمیریم دنبال مال بیشتر. حالا عظمت این دعا معلوم شد که چرا. پروردگارا به حقیقت اولیا و انبیاءت ما را از هر گونه اسراف باز بدار و مسون بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.